صفحه 160. دیگر توان اندیشیدن نداشتم. پیلار، به طرف تونل برگشتم بدون شانه‌ای که به آن تکیه کنم و توده عظیمی از بیماران بدحال و خانواده‌های رنج دیده که دیگر در انتظار معجزه نبودند مرا دنبال می‌کردند. دیگر خنده‌ای جهان را زیباتر نمی‌کرد و کوه‌ها همواره در جای خود باقی می‌ماندند. دیگر هیچ چیز نمی‌دیدم، هیچ چیز به جز تاریکی قابل لمسی که مرا احاطه کرده بود. جمعه 10 دسامبر در ساحل رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم. خاطرات شب گذشته مبهم و ناروشن است. فقط می دانم که به مرگ نزدیک بودم، اما نمی دانم چهرهش چگونه بود و مرا به کجا می خواست ببرد. دلم می خواهد به خاطر بیاورم تا او را هم از دلم بیرون کنم، اما موفق نمی شدم. همه چیز به نظرم رویاگونه است، از لحظه‌ای که از تونل تاریک خارج شدم و به دنیای بیرون که آن هم تاریک شده بود قدم گذاشتم. هیچ ستاره‌ای در آسمان نمی درخشید. به طور مبهمی به خاطر می آورم که به سوی اتومبیل رفتم، کیف کوچکم را برداشتم و بی هدف و سرگردان به راه افتادم. احتمالاً دوباره به جاده پیوستم و کوشیدم تا ماشین را متوقف کنم و با آن به ساراگوس برگردم، ولی تلاشم بی نتیجه ماند و بالاخره به طرف باغ‌های صومعه بازگشتم. صدای آب حضوری پنهان داشت و آبشارها همه جا بودند و حضور مادر کبیر را که همه جا مرا دنبال می کرد احساس می کردم. آری، او هم جهان را دوست داشته بود. او هم به اندازه خداوند جهان را دوست داشته بود، چون فرزندش را به خاطر نجات انسانها قربانی کرد. اما آیا می توانست عشق یک زن به یک مرد را درک کند؟ او رنج بسیاری از عشق کشیده بود، اما آن عشقی متفاوت بود. حامی آسمانی او همه چیز را می دانست و معجزه ها می کرد. همسر زمینیش مردی زحمتکش بود که به رویاهای خیشتن باور داشت. او هرگز ندانست که ترک کردن یک مرد یا ترک شدن توسط یک مرد چه معنایی دارد. روزی که یوسف می‌خواست او را از خود براند، چون باردار شده بود، همسر آسمانیش فرشته‌ای را به سوی یوسف فرستاد تا او را از این کار مانع شود. پسرش او را ترک کرد، اما پسرها همواره والدین را ترک می‌کنند. ساده است که از عشق به همسایه رنج بکشی و از عشق به دنیا یا از عشق به فرزند. این رنج بخشی از زندگی است و دردی شریف و متعالی است. آسان است که برای عشق به یک هدف رنج بکشی یا در راه انجام یک وظیفه، زیرا این رنج ها همواره موجب تعالی و عظمت روحی می شوند که رنج می کشند. اما چگونه می توان معنای رنجی را که به خاطر یک مرد می کشی توضیح داد؟ غیر ممکن است. آن وقت است که در دوزخ هستی، چون نه شرافتی و نه عظمتی در این رنج هست، تنها فلاکت و بدبختی می ماند. شب روی زمین یخ زده خوابیدم و سرما به زودی مرا بیهوش کرد. لحظه ای اندیشیدم که اگر چیزی پیدا نکنم روی خودم بیاندازم از سرما خواهم مرد، ولی به خودم گفتم خب بعد چی؟ هر آنچه برایم بسیار اهمیت داشت در طول یک هفته به من عطا شد و بعد در یک دقیقه از من گرفته شد، بی آنکه امکان گفتن سخنی را داشته باشم. می لرزیدم، ولی برایم بی تفاوت بود. وقتی دیگر انرژی برای گرم کردن نداشته باشد، بدنم از لرزیدن باز می ایستد. آن وقت آرامش همیشگی را باز می یابم و مرگ مرا در آغوش خواهد گرفت. بیش از یک ساعت تمام می لرزیدم. بعد به آرامش دست یافتم. پیش از اینکه چشمانم را ببندم صدای مادرم را شنیدم. قصه ای را برایم می گفت که وقتی بچه بودم برایم تعریف کرده بود، اما نمی دانستم که روزی قصه زندگی من خواهد شد. دختر و پسر جوانی دیوانوار یکدیگر را دوست داشتند. برای همین تصمیم گرفتند که با هم نامزد شوند. موقع نامزدی رسم بر این است که هدیه‌ای به هم می‌دهند. ولی پسر جوان فقیر بود. تنها دارایی او ساعتی بود که از پدر بزرگش به او ورث رسیده بود. او به گیسوان زیبای محبوبش اندیشید و تصمیم گرفت که ساعت را بفروشد و شانه نقره‌ای زیبایی به او هدیه کند. دختر جوان که چیزی نداشت تا با آن هدیه نامزدی بخرد، نزد مهمترین تاجر منطقه رفت و گیسوانش را به او فروخت تا با پول آن بند ساعت نقره‌ای برای محبوبش تهیه کند. هنگامی که روز نامزدی دختر بند ساعت را به او داد، ساعتی در بین نبود و شانه‌ای که پسر برایش خریده بود به درد گیسوان کوتاه او نمی‌خورد. مردی مرا تکان می‌داد. بیدار شدم. گفت: اینا بنوشید، زود باشید، همه را بنوشید. نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده، ولی نیروی مقاومت نداشتم. او دهانم را باز کرد و مرا واداشت تا مایه‌ای را که گلویم را می‌سوزاند بنوشم. متوجه شدم که فقط یک پیراهن پوشیده است. کتش را تن من کرده بود. دوباره گفت: همه را بنوشید. نمی‌دانستم چه خبر است. مزالک اطاعت کردم. بعد دوباره چشمانم را بستم. وقتی بیدار شدم، این دفعه داخل صومعه بودم. زنی به من نگاه می‌کرد. گفت: چیزی نمانده بود که بمیرید. اگر نگهبان صومعه نبود، شما الان اینجا نبودید. تلو تلو خوران از جا برخاستم. بخشی از آنچه که دیشب اتفاق افتاده بود به خاطر آوردم و متاسف شدم از اینکه آن مرد آنجا بوده و مرا نجات داده است. ولی حالا دیگر از مرگ فاصله داشتم و باز هم زندگی پیش رویم بود. آن زن مرا به آشپزخانه برد و قهوه و بیسکویت و نان به من داد. هیچ سوالی از من نکرد. من هم هیچ چیز تعریف نکردم. وقتی خوردنم تمام شد، کیفم را به من داد و گفت: نگاه کنید ببینید همه چیز توی آن هست؟ حتما هست، به اضافه من چیزی نداشتم. شما زندگی خودتان را دارید دخترم، یک زندگی طولانی. بهتر از این خودت از خودتان مراقبت کنید. در حالی که سعی می‌کردم جلوی اشک‌هایم را بگیرم گفتم: نزدیک اینجا یک کلیسا هست، کلیسای یک دهکده. دیروز من با یک نفر وارد آن کلیسا شدم. نمی‌دانستم چطور تعریف کنم. ادامه دادم: با یکی از دوستان دوران کودکی وارد کلیسا شدم. دیگر خسته شده بودم از زیارت کلیساها، اما زنگ‌ها صدا می‌کردند و او گفت که این یک نشانه است و ما حتما باید وارد کلیسا شویم. زن فنجان مرا دوباره پر کرد و برای خودش هم کمی قهوه ریخت و نشست تا داستان مرا گوش کند. ما وارد آن کلیسا شدیم. هیچ کس آنجا نبود، تاریک بود. سعی کردم نشانه بیابم، ولی همان محراب ها و همان قدیسین همه جا بودند. ناگهان از طرف بالای سرمان صدایی شنیدیم. گروهی از جوانان با گیتار آمده بودند در قسمت ارگ کلیسا و بلا فاصله شروع به کوک کردن سازهایشان کردند. تصمیم گرفتیم بنشینیم و پیش از اینکه به سفر ادامه دهیم کمی موسیقی گوش کنیم. کمی بعد مردی وارد کلیسا شد و در کنار ما نشست. او شاد بود و به جوانان گفت که یک پاستوب بنوازند. موسیقی گاوبازی؟ امیدوارم که این کار را نکرده باشند. نه، آنها خندیدند و یک موسیقی فلامنکو نواختند. من و دوستم احساس میکردیم که آسمان به نزد ما پایین آمده است. کلیسا تاریک روشن جذاب و صدای گیتارها و شادی مردی که در کنار ما نشسته بود به یک معجزه میمانست. جوانان فلامنکو می نواختند و کسانی که وارد کلیسا می شدند خود را به نشاط موسیقی تسلیم می کردند. دوستم پرسید آیا مایلم که برای شنیدن مراسم عشای ربانی بمانم؟ گفتم نه، ما راه زیادی در پیش داریم. تصمیم گرفتیم حرکت کنیم، ولی قبل از آن خداوند را برای این لحظه خوبی که به ما داده بود شکر کردیم. وقتی به در کلیسا رسیدیم متوجه شدیم که عده زیادی از مردم، واقعا عده خیلی زیادی بود، انگار همه اهالی دهکده داشتن به سوی کلیسا می آمدند. با خودم فکر کردم شاید این آخرین دهکده تمام کاتولیک اسپانیا است، یا شاید چون مراسم خیلی با شور و شوق در آن برگزار می شود. وقتی می خواستیم وارد اتومبیل شویم، گروهی را دیدیم که به کلیسا نزدیک می شدند و تابوتی را حمل می کردند. پس برای مراسم سوگواری همه جمع شده بودند. وقتی گروه عزاداران به کلیسا رسید، صدای فلامنکو قطع شد و موسیقی سوگوارانه در فضا تنین انداخت. خداوند بر آن مرحوم رحمت کند. بعد صلیب کشید. من هم مثل او صلیب کشیدم و تکرار کردم: خدا روحش را قرین رحمت کند. اما ورود به آن کلیسا واقعا معنا داشت، اینکه اندوه همیشه آخر داستان است. زن به من نگاه کرد و چیزی نگفت. بعد بیرون رفت و چند لحظه بعد با مقداری کاغذ و یک مداد برگشت و گفت: با من بیایید. هر دو بیرون رفتیم. خورشید داشت طلوع می کرد. به من گفت: عمیقا نفس بکشید. با بگذارید این صبح دم تازه به درون ریاهای شما برود و در رگهای شما گردش کند. به نظر می رسد که اتفاقی نبوده اگر دیروز گم شده اید. من جواب ندادم. او ادامه داد: شما داستانی را که تعریف کرده اید نفهمیدید و معنای آن را هم نفهمیده اید. شما فقط اندوه بخش پایانی داستان را دیدید و یه لحظات شادی را که در کلیسا گذراندید ندیدید. شما فراموش کردید آن بخشی را که آسمان به زمین آمده بود و سعادتی را که حس کرده بودید از بودن با... ساکت شد و لبخند زد. بعد جمله‌اش را تمام کرد. دوست زمان کودکی خود. مسیح میگوید: بگذار که مردگان مردگان را خاک کنند، چون میداند که مرگ وجود ندارد. زندگی بسیار پیش از تولد ما وجود داشته و پس از این که جهان را ترک کنیم نیز ادامه خواهد داشت. چشمانم از عشق پر شده بودند. او ادامه داد: عشق هم همینطور است. او هم قبلا وجود داشته و پس از این هم همواره وجود خواهد داشت. به نظر می رسد که شما داستان زندگی من را می دانید. همه داستانهای عشقی شباهت‌هایی با هم دارند. من همچنین لحظاتی را در زندگیم تجربه کردم، ولی آنها را به خاطر ندارم. فقط به خاطر دارم که عشق بازگشته است، به شکل مردی دیگر، به هیئت امیدهای دیگر یا رویاهای دیگر. کاغذ و مداد را به من داد و گفت: هر چه در دل دارید بنویسید. این چیزها را از روح خود بیرون بکشید و آنها را روی کاغذ بریزید و بعد آنها را دور بریزید. افسانه ها میگویند که آب رودخانه پیدرا آنقدر سرد است که هر چه داخل آن بیفتد، اعم از بزرگ، حشره یا پر، همه به سنگ بدن میشود. شاید بهتر باشد که رنج ها را به آب بسپارید. کاغذ ها را گرفتم. زمه را بوسید و گفت: اگر مایل بودم میتوانم برای نهار بازگردم. وقتی دور میشدم دوباره فریاد زد: فراموش نکنید، عشق همواره باقی میماند. این مردها هستند که عوض میشوند. خندیدم و او به من دست تکان داد. مدت زیادی به تماشای رودخانه نشسته گریه کردم و وقتی دیگر اشکی برایم نمانده بود، آن وقت شروع به نوشتن کردم. سرانجام تمام روز را داشتم می نوشتم. روز بعد و روز بعد را هم نوشتم. هر روز صبح به کنار رودخانه پیدرا می رفتم و وقتی غروب می شد زن به سراغم می آمد، دستش را دور شانه ام می انداخت و مرا به اتاقش در صومعه قدیمی می برد. لباسهایم را می شست و غذا آماده می کرد. راجع به مسائل بی اهمیت حرف می زد و بعد مرا می خوابانید. یک روز صبح که تقریبا دست نوشته هایم رو به پایان بود، صدای اتومبیل شنیدم. قلبم در سینه تپیدن گرفت. نمیخواستم آنچه را میگفت باور کنم. حالا خودم را از همه چیز آزاد میدیدم. آماده بازگشت به دنیا و شرکت در آن بودم. دشواری ها رد شده بود، هرچند که مالی خولیا یا افسوس و حسرت باقی مانده بود، اما قلبم حق داشت. حتی بدون اینکه نیازی باشد سرم را بلند کنم، حضور او و قدم هایش را احساس میکردم. کنار من نشست و گفت: پیلار. جواب ندادم. به نوشتن ادامه دادم، ولی دیگر نمیتوانستم حواسم را خوب جمع کنم. قلبم میخواست از سینه‌ام بیرون بجهد و به استقبال او برود، ولی من نمیگذاشتم. او همانجا نشست و رودخانه را نگاه کرد، در حالی که من بدون وقفه مینوشتم. تمام صبح همینطور سپری شد، بدون رد و بدل کردن کلمه‌ای. و به یاد سکوت آن شب افتادم در کنار چاه، وقتی ناگهان فهمیده بودم که دوستش دارم. وقتی دیگر دستم طاقت خستگی نداشت توقف کردم. آن وقت او حرف زد. وقتی من از غار بیرون آمدم همه جا تاریک بود و نتوانستم تو را پیدا کنم. رفتم ساراگوس، بعد به سوریا رفتم. همه دنیا را دنبال تو میگشتم. بعد تصمیم گرفتم به صومعه برگردم تا رد تو را پیدا کنم. آن وقت با آن زن روبرو شدم. او به من گفت تو کجا هستی و به من گفت که همه این روزها منتظر من بودی. چشمانم پر از اشک شده بود. ادامه داد: من تا وقتی که تو در کنار رودخانه نشسته ای در کنار تو می نشینم. اگر بروی به خوابی جلوی در اتاقت می خوابم. اگر به دور دست ها بروی تو را دنبال می کنم تا اینکه به من بگویی برو. آن وقت می روم، ولی هرگز تا زمانی که زنده هستم از دوست داشتن تو دست نمی کشم. نمی توانستم اشکهایم را پنهان کنم و دیدم که او هم گریه می کند. دوباره گفت: دلم می خواهد یک چیزی را بدانی. هیچ حرفی نزن، فقط این را بخوان. کاغذهایی را که روی زانوانم بود به او دادم. تمام بعد از ظهر نشستم و به آبهای رودخانه پیج را نگاه کردم. زن برای من ساندویچ و شراب آورد و دوباره ما را تنها گذاشت. چندین بار از خواندن دست کشید و به افقهای دور خیره شد. غرق در اندیشه بود. برخواستم و در کنار آبشارهای کوچک و زیر درختان قدم زدم. کنارهای دره پر از داستانهای قدیمی بود. وقتی خورشید غروب می کرد به جایی که او را رها کرده بودم بازگشتم. کاغذها را به من داد و گفت: مرسی، مرا ببخش. در ساحل رودخانه پیجان نشستم و لبخند زدم. او ادامه داد: عشق تو مرا نجات می دهد و به رویاهایم باز می گرداند. من ساکت بودم و حرکت نمی کردم. از من پرسید: آیا مزمور 137 را به خاطر می آوری؟ با حرکت سر گفتم نه. از حرف زدن می ترسیدم و او گفت: نزد نهرهای بابل آنجا نشستیم. بله بله می دانم. احساس می کردم که به زندگی باز می گردم. ادامه دادم: این مزمور از تبعید حرف می زند و از کسانی که بربطهایشان را به درختان بید آویختند، زیرا نمی توانند آهنگی را که دلشان می طلبد بخوانند. اما پس از اشک‌ها نویسنده مزامیر در آرزوی سرزمین رویاهایش به خود وعده می دهد: اگر تو را ای اورشلیم فراموش کنم، آنگاه دست راست من فراموش کند. اگر تو را به یاد نیاورم، آنگاه زبانم به کامم بچسبد، اگر اورشلیم را به همه شادمانی های خود ترجیح ندهم. دوباره لبخند زدم. گفت: داشتم فراموش می کردم، تو باعث شدی که به خاطر آورم. پرسیدم: آیا فکر می کنی که موهبت به تو بازگردانده شود؟ نمی دانم، اما خداوند همیشه به من یک شانس دوباره داده است. الان با تو این شانس را دوباره به من داد و به من کمک خواهد کرد تا راهم را پیدا کنم. حرفش را قطع کردم: راهمان را. بله راهمان را. دستهایم را گرفت و مرا از جا بلند کرد و گفت: برو وسایلت را بیاور، تحقق رویاها کار دارد. پایان کتاب در ساحل رودخانه پیدران نشستم و گریه کردم. اردیبهشت 1384.